ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. شبکه خبری روسیه 24 از استقرار بمب‌افکن‌های روسیه در همدان برای استفاده در سوریه گزارش داد. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشته شدن 4 تن در درگیری مسلحانه اطلاع داد. یک شهروند ایرانی بریتانیای دیگر در تهران بازداشت شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شبکه خبری روسیه 24 امروز گزارش داده است روسیه بمب‌افکن‌های توپولف 22 را در پایگاهی در شهر همدان مستقر کرده تا برای حملات هوایی علیه مواضع افراد مسلح در سوریه استفاده کند. این شبکه که به نقل از منابع ایرانی و عرب این گزارش را مخابره کرده افزوده است که مشخص نیست چند بمب‌افکن در آن پایگاه مستقر شدند. همچنین خبرگزاری ایتارتاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داده است که بمب‌افکن‌های توپولف 22 و سوخوی 34 روسیه که در همدان مستقرند حملاتی علیه گروه خلافت اسلامی داعش و جبهه النصره در سوریه انجام دادند. هنوز مقامات ایرانی درباره این گزارش ها اظهار نظری نکردند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت از غروب روز دوشنبه تا صبح امروز نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در دو نقطه از استان کرمانشاه با گروهایی که تروریستی و تکفیری خوانده درگیر شدند و 4 نفر از آنها کشته شده و 6 نفر دستگیر شدند. خبرگزاری فارس به نقل از منوچهر امان‌اللهی فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گزارش داد که این افراد با هدف عملیات خرابکارانه وارد ایران شده بودند. به گزارش فارس از این افراد یک قبضه سلاح کلاشنیکوف، 2 تیغه خشاب و 1 جلیقه انفجاری کشف شده است. در ماه‌های اخیر مقامات امنیتی و قضایی در ایران چندین بار از بازداشت یا کشته شدن افرادی که از اعضای گروه‌های تکفیری بودند اطلاع دادند. همچنین اواسط مرداد ماه تهران اعلام کرد 20 تن را به اتهام اقدامات تروریستی اعدام کرده است. دادستان تهران امروز از بازداشت یک شهروند ایرانی بریتانیایی دیگر در هفته گذشته اطلاع داد. عباس جعفری دولت‌آبادی فرد بازداشت شده را که نام او اعلام نشده مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس خواند و افزود او در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است. علاوه بر این فرد تاکنون 2 شهروند ایرانی بریتانیایی به نام‌های نازنین زاغری و کمال فروغی در بازداشت بودند. هفته گذشته ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نگرانی خود را درباره بازداشت شهروندان ایرانی بریتانیایی ابراز کرده بود. تهران تابعیت دوگانه اتباع ایرانی را به رسمیت نمی شناسد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در عکس العمل به انتشار انتقادات آیت الله حسین علی منتظری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان 67 از روند اعدام‌ها به طور تلویحی دفاع کرده و اخطار داده که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش می‌کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر انتشار فایل صوتی دیدار آیت الله منتظری با کمیته تصمیم گیری اعدام‌های 1367 که حاوی انتقادهای تند و مخالفت‌های او با روند تصمیم گیری و اجرای اعدام‌هاست، بازتاب و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. از آن جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران که روز دوشنبه گفت
همه بدانند جمهوری اسلامی در باب امنیت خودش با احدی مسامحه نخواهد کرد. هر گونه تشویش از آن عمومی و تأیید اونها رو مسلماً پیگیری خواهد کرد.
دیدگاه روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار را در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه جدا شدیم.
نکته که از موضع‌گیری آقای لاریجانی خیلی برجسته به چشم اومد این بود که ایشون اعلام کرد که اون احکامی که در اون موقع صادر شده بود هم قانونی است هم شرعی، و خود این جای سوال داره. البته انتظار بیشتر از این از آقای صادق لاریجانی نمیره، ولی کسی که در رأس دستگاه قضا نشسته بعید میدونم به حال همون قوانین موجود جمهوری اسلامی در همون موقع هم اگر مورد ارجاع قرار بگیره کار غیرقانونی صورت گرفته، چون خیلی از زندانی‌ها همون موقع طبق همون قوانین و همون دادگاه‌ها محکوم شده بودن، داشتن محکومیتشون رو می‌گذروندن. پس اون اعدام‌های سال 67 حتما از این نظر غیرقانونی بوده، و بعد اینکه ایشون گفتن شرعی بوده، اگر اینکه منظور از شرع بودن اینکه نظر آقای خمینی به عنوان به حال یک مرجع تقریب مبنای شرع قرار گرفته، خب از اون ور قضیه آقای منتظری هم خودش مرجع تقریب بوده، ایشون هم مبنای شرع، بس ایشون هم غیر شرعی میدونه.
علی افشاری فعال سابق سیاسی دانشجویی و دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت میگوید در گفته‌های آقای لاریجانی پایه حقوقی وجود ندارد.
بزرگترین نقطه ضعف حرف‌های رئیس قوه قضاییه غیر حقوقی بودن حرف‌هاش است، یعنی حرف‌های سیاسی زده، حرف‌هایی زده که هیچ کدومش پشت سرش استدلال‌های حقوقی نیست، و همین نشون میده که قوه قضاییه در این زمینه آسیب‌پذیر استدلالی نداره و به فرافکنی روی آورده و آدرس غلط داره میده. آقای لاریجانی گفته که پرداختن به این موضوعات باعث ایجاد خلأ امنیتی در کشور میشه، در صورتی که اعتراض به جنایت هستش که باعث میشه کشور خلأ امنیتی ایجاد نشه، نه اینکه دفاع از جنایت، و این یکی از بزرگترین تهدیدها علیه امنیت ملی هست، اگر امنیت ملی رو برآیند امنیت شهروندان یک کشور بدونیم نه اقلیت حاکم.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت با کسانی که تلاش کنند تاریخ جمهوری اسلامی را تحریف کنند و ایجاد خلأ‌های امنیتی و دو دستگی بکنند برخورد خواهد شد. روزبه میر ابراهیمی در خصوص تحریف تاریخ میگوید
نه تنها تحریف نیست، بلکه زمانی میتونیم بگیم تحریف است که یک واقعیتی رو کسی بخواد تغییر بده. ما در مورد دهه 60 به دلیل مخفی‌کاری جمهوری اسلامی و مقامات اون موقع عملاً تصویر کاملی نداریم، و هر تکه‌ای از اون اتفاق رویداد بخواد در هر مقطع زمانی افشا بشه و یا رونمایی بشه کمک میکنه به اینکه تصویر کاملتری از اون اتفاق در منظر افکار عمومی قرار بگیره و بشه اون اتفاقی که افتاده رو از همه ابعادش بررسی کرد و مقصران و کسانی که به هر حال در اون رویداد بسیار فجیع تاریخی نقش داشتن رو به افکار عمومی نشون داد.
علی افشاری به کارگیری مقوله تحریف تاریخ به خصوص در مورد اعدام‌های 67 را اینچنین ارزیابی میکند.
تحریف تاریخ معاصر عنوان مجرمانه نیست، یعنی اگر با ادعای میشه باید این مطرح بشه که ادعای خلاف واقعی گفته بشه، ولی اگر قرار بر رسیدگی به دروغگویی ها و ادعاهای خلاف واقع باشه، این نظام جمهوری اسلامی و مسئولان وقتی که در فاجعه انسانی بزرگ اعدام های دست جمعی 67 دخالت داشتن اهم از آمران و عاملان هستن که باید محاکمه بشن، دادگاهی بشن، اونها مرتکب جرم شدن، و صادق لاریجانی هست که داره تحریف تاریخ معاصر میکنه. ایشون رسما تهدید کرده خانواده آیت الله منتظری رو و همچنین دعوت کرده از خانواده آیت الله خمینی، آیت الله مشخص سید حسن خمینی، که اونها درگیر بشن با خانواده آیت الله منتظری و از این طریق نظام بتونه هزینه های برخوردش رو کاهش بده.
آیت الله حسین علی منتظری که از جمله بنیانگذاران جمهوری اسلامی و از نظریه پردازان اصلی ولایت فقیه است، در سال 1364 و با انتخاب مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام رهبری معرفی شد، اما اختلاف نظرهای او با آیت الله خمینی باعث شد که تنها چند ماه پیش از درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی او از سمت خود برکنار شود.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
چهارده و نه دقیقه ایران، میرسیم به بخشی دیگر از برنامه که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را در کانون توجه قرار میدهد. آرش حسنی از رادیو فردا این بار با ملاقات سعید حسین‌زاده موحد، فعال مدنی و حقوق کودکان میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در 20مین روز اعتصاب قضایش در اسفند ماه سال 94، نزدیک به 300 فعال مدنی و سیاسی و از جمله آنها مادران زندانیان و جانباختگان سیاسی با نوشتن نامه‌ای از او خواستند تا به اعتصاب قضایش پایان دهد، چرا که به نوشته آنها صدایش در میانه هیاهو شنیده شده بود و استقامتش در برابر آنچه بی‌عدالتی می‌خواندند ستودنی بود. سعید حسین‌زاده موحد، فعال مدنی و فعال حقوق کودکان، در مهر ماه سال 93 با مراجعه ماموران اداره اطلاعات سپاه به منزل مسکونیش بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 2 الف زندان اوین متعلق به سپاه پاسداران انتقال یافت. پرونده اتهاماتی این فعال مدنی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل 7 سال حبس محکوم شد. با اعتراض آقای حسین‌زاده به این رأی، بررسی مجدد پرونده این فعال مدنی به قاضی زرگر ریاست شعبه 36 دادگاه تجدید نظر سپرده شد، هرچند که تغییری در حکم صادره به وجود نیامد. بیماری‌های متعددی که سعید حسین‌زاده موحد از آنها رنج می‌برد در دوره زندان تشدید شده بود. همین بیماری‌ها باعث شد تا در دی ماه سال 94 پزشکی قانونی تایید کند که این زندانی سیاسی و عقیدتی توانایی تحمل کیفر را ندارد. تنگی نفس، تپش نامنظم ضربان قلب، روماتیسم، مشکلات قلبی و عروقی و خونریزی معده از جمله بیماری‌هایی بوده که در دوره‌های مختلف سعید حسین‌زاده از آنها در عذاب بوده است. اعزام سعید حسین‌زاده به مراکز درمانی بیرون از زندان و پیگیری مشکلات او همواره با مشکلات و مخالفت‌ها و ممانعت ماموران اطلاعاتی و امنیتی همراه بوده است. چنانکه سعید حسین‌زاده موحد در اعتراض به این وضعیت در زمستان سال 94 اعتصاب قضا کرد. سازمان عفو بین‌الملل در اسفند ماه سال 94 با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وخامت حال جسمی این فعال حقوق کودکان و فعال مدنی ابراز نگرانی کرده بود و مسئولیت عواقب احتمالی را بر عهده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گذاشت. در اسفند ماه سال 94 و پس از پایان گرفتن اعتصاب قضایی این زندانی سیاسی و عقیدتی، مسئولان زندان با درخواست مرخصی درمانی او موافقت کردند و سعید حسین‌زاده موحد اجازه یافت برای درمان بیماری‌های خود اقدام کند. در تیر ماه سال 95 با پایان گرفتن مرخصی درمانی آقای حسین‌زاده، او با ارائه مدارک پزشکی و درمانی خود به مسئولان قضایی در پی آن بود تا بتواند با تمدید مرخصی خود همچنان روند درمان بیماری‌هایش را در بیرون از زندان ادامه دهد. اما این درخواست با مخالفت مسئولان قضایی و دادستانی مواجه شد و سعید حسین‌زاده موحد بازداشت و به قرنطینه بند 4 زندان اوین انتقال یافت تا باقی مانده دوره محکومیت خود را در زندان اوین بگذراند.
نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-2112-2112. و آخرین خبر این که دادستان تهران امروز با درخواست دقت بیشتر رسانه‌ها در پوشش اخبار بدون نام بردن از محمد خاتمی رئیس اسبق جمهوری اسلامی گفت خبر منع حضور فردی در تهران برای مشاهده تئاتر با اقدام دادستانی ویژه روحانیت انجام شده است و نه دادستانی تهران. اواسط مرداد ماه شماری از وبسایت‌های خبری داخل ایران گزارش داده بودند که ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع از حضور محمد خاتمی در تالار وحدت شدند. محمد خاتمی برای تماشای نمایشی به نام راپورت‌های شبانه دکتر مصدق به تالار وحدت رفته بود. الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به جلوگیری از حضور محمد خاتمی در تالار وحدت اعتراض کرد و از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست دلایل برخورد با وی را اعلام کنند. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.